اثبات میکنن، یکی با مال، یکی با سخن. اینجا فسون معنی منفی نداره، چون معمولا فسون یا افسون به معنای ورد و دعاست، مخصوصا وقتی که میخوان در یک کسی تأثیر منفی بکنن، حالا بیشتر به اون معنا یا نمیدونم بیشتر یا مساوی، احتمالا بیشتر به این معنا به کار رفته. اینجا خونساز یعنی با مال یا با سخن میخواد این حقیقت رو ثابت کنه. گوهری دارم ز تقوا یا سخا، این زکات و روزه در هر دو گوا. اون گوهر اعتقاد من این دو تا خصوصیت داره، یکی تقوا، یکی بذل و بخشش، سخاوت، سخا. من در اثر اعتقاد به خدا به دو تا در واقع صفت رسیدم، یکی تقواست، یکی گذشتن از مال. زکات که میدم اثبات سخاوتمندی منه، روزه که میگیرم اثبات تقوا داشتن منه، چون روزه روحش خیشتنداری و خیشتن پاییه. تقوا یعنی همین که شما گرسنه‌تون باشه، آب و غذا هم جلوی چشمتون، هیچ کس هم نیست که بفهمه، اما یک قدرت درونی که همون تقوا باشه مانع میشه که شما در عینی که احتیاج دارید به این غذا و آب برید سراغ اون. این تمرینیه برای اینکه ما گناه نکنیم، به حق دیگران تجاوز نکنیم. تقوا با روزه، سخا با زکات نسبت داره. گوهری دارم ز تقوا یا سخا، این زکات و روزه در هر دو گوا. روزه گوید کرد تقوا از حلال، در حرامش دان که نبود اتصال. وان زکاتش گفت کو از مال خیش، میدهد پس چون بدزدد زهل کیش. دیگه معنی روزه گرفتن و زکات دادن چیه؟ روزه میگه که بابا این آدمی که روزه گرفته حلالش هم استفاده نمیکنه، یعنی تقوا رو به کار برده که تقوا اجازه نمیده از مال حلال خودش بخوره. نون مال خودشه، شربت شیرین هم مال خودشه، غذا هم مال خودشه، اما از حلال تقوا میکنه. وقتی خودداری میکنه از استفاده از مال حلال خودش، دیگه مطمئن باش آدمی که با روزه مال حلال خودش هم نمیخوره، به مال حرام دیگران که چشم طمع نمیدوزه، اتصالی به حرام دیگه پیدا نمیکنه که بخواد مال دیگری رو بخوره. خیلی حرفا این ظرافت اندیشه مولانا رو میرسونه. روزه گوید کرد، یعنی روزگیر کرده، تقوا، تقوا کرده یعنی پرهیز کرده از حلال خودش، از حلال. در حرامش دان، یعنی مطمئن باش که نبود اتصال، یعنی هیچ رابطه ای، هیچ پیوندی دیگه با حرام نداره، اصلا چشم از حرام برگرفته. حالا زکات چیه؟ وان زکاتش گفت، اون زکات هم حرفش اینه، کو از مال خیش میدهد پس چون بدزدد زهل کیش. کسی که داره مال خودش میده وقت میره مال دیگران رو دزدی بکنه، این محاله. اهل کیش یعنی هم کیشان خودش، یعنی مال مسلمون. حالا اینجا اختصاص دزدی که بدیش فقط دزدی مال مسلمون نیستش که، قافیه جور کرده، ولی مطلق دیگه دزدی نمیکنه. کسی که مال خودش رو که رفته زحمت کشیده، رنج کشیده، کشاورزی گندم کشته، آبیاری کرده، درو کرده، زکات میده، حالا این آدم وقت میره مال همسایه رو دزدی بکنه، پس اینا داره گواهی دادن به اون صدق اعتقاد دعوی السته که خدا گفت من خدای شما هستم یا نه، گفتیم بله. حالا ممکنه یک کسی بگه که بلکه یکی دروغ بگه، الکی ادعا بکنه، نماز روزش ریایی باشه. مولانا چی میگه؟ میگه گر به تراری کند پس دو گواه، جرح شد در محکمه عدل اله. ترار یعنی دزد، سارق، جیببر. اینجا مقصود مولانا اینه که اگه یک کسی دروغ بگه، یعنی نماز روزش ظاهری باشه، برای گول زدن مردم باشه. خب این دوتا گواه قرار بود بیاره دیگه، یه گواه قولی یه گواه فعلی، که نمونه یه گواه قولی مثلا نمازه، یا اون حال درونی تقوا روزه است. نمونه یه گواه قولی و فعلی و عملی هم زکاته. حالا اگه کسی اینا رو برای فریب افکار عمومی و جامعه این کارا رو بکنه، معلومه که این دوتا گواهی که آورده، یعنی این نماز روزه، اینا گواه صادق نیستن. شهادت اینا به درد نمیخوره تو محکمه. یه اصطلاحی ما در فقه داریم به نام جرح، که معمولا همراه با کلمه تعدیل به کار میره. در فقه و در علم رجال ما بحث جرح و تعدیل رو داریم. من معنای این جرح و تعدیل رو، معنای جرح رو از این جلد دهم دانشنامه جهان اسلام، از مقاله جرح و تعدیل میخوانم. بعد از یه مقدمه میگوید در اصطلاح علوم حدیث، مجروح نوعی وصف برای شاهد و راوی است که وقتی به آن موصوف شود نشان دهنده عادل نبودن اوست. یه راوی حدیث نقل کرده، بعد میگن این راوی مجروحه، یعنی یک اوصافی داره که دیگه نمیشه او رو عادل بدونیم و در نتیجه به قول وی نمیتوان عمل کرد. اما مراد از جرح در علم رجال خدش وارد کردن به عدالت یا ضبط راوی یا هر دو ویژگی یاد شده است که در نتیجه این جرح حدیث او ناپذیرفتنی تلقی می شود. پس جرح گواهی یا شاهدی که اومده در یه دادگاهی یه چیزی رو اثبات بکنه و گواهی بده، جرحش به معنای اینه که این صلاحیت نداره، این عادل نیست، به قولش نمیشه اعتماد کرد. اگه نماز روزه از روی طراری و حق بازی باشه، این دوتا گواه در محکمه عدل الهی جرح میشن، یعنی صلاحیتشون رد میشه. گر به طراری کند، یعنی این عبادت ها رو از روح قبازی بکنه، فاعل کند، همون روزگی رو زکات بده هست. گر به طراری کند، پس تو گواه جرح شد در محکمه عدل اله. هست سیادر کند دان نسار، نز رحم و جود بل بحر شکار. اگه یه کسی اومد صبح به صبح دونه ریخت جلوی پرنده ها، این آدم خوبیه، داره مهربونی میکنه، سخاوت به خرج میده. من یه همسایه‌ای دارم که حدود 100 متر پنجره اتاقش در ارتفاع از پنجره اتاق من دورتره، من نمیشناسمش. شبهی از اون رو آخر شبها میبینم، هر شب میاد یه نیم کیلو در همین حد میشه حد زد گندم روی قرنیز جلوی پنجره، سکوی جلوی پنجرهش میریزه تو تاریکی. صبح که هوا روشن میشه، کبوترهای چاهی محله همه میدونن در اتاق بسته، پنجره هم بسته، قوقاییه. این کبوترها مینشینن روی این سکو، این دونه ها رو میخورن، یه 10 دقیقه دانه برمیچینن و میرن. اینقدر این حرکت این همسایه ما زیباست که من هر وقت میبینم برام یک ارزشه. مولانا میگه یه جور دیگه هم میشه کسی دون پخش کنه، نظر رحم و جود، یعنی برخلاف این همسایه عزیز ما، بل بحر شکار. این آدم دیگه خداپرست نی، این کاسبه، صیاده. هست صیاد ار کند دانه نثار، اگر دونه بپاشه، نظر رحم و جود بل بحر شکار.
آتش است این بانگ ناله نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
یه مثال دیگه میزنه. هست گربه روزدار اندر سیام، خفته کرده خیش بهر صید خام. میگه گربه خودشو به خواب زده که من سیرم، من اصلا امروز روزه گرفتم، هیچ غذا نمیخوام بخورم. این حق بازه، تظاهر به روزداری میکنه این گربه. این همون گربه عبید زاکانی در موش و گربه است دیگه، مجدگانی که گربه تائب شد، زاهد و عابد و مسلمانا. حالا گربه مدعی شده که من روزه دارم و ابدا هیچ نظری ندارم، جوجه و مرغ و اینا دور بر من گوشت باشه من کاری ندارم. اما خفته کرده خیش، یعنی خودشو به خواب زده بهر صید خام، تا شکار رو خام کنه که بیاد نزدیک یه باره میپره. این که روزه نی کرده بدزن زین کجی صد قوم را، کرده بدنام اهل جود و صوم را. حالا میگه مولانا میگه آدمایی که ریاکارانه کار خیر میکنن، عبادت میکنن، روزه میگیرن، نماز میخونن، اینا باعث بد اعتقادی مردم میشن، مردم بدزن میشن، یعنی بدگمان میشن، مردم اصلا از دین برمیگردن. کرده بدنام اهل جود و صوم را، اون آدمایی که واقعا اهل بذل و بخششن، اهل زکاتن، اهل روزه هستن، این آدم ریاکار که اعتقادی نداره و دکون باز کرده، اون آدمای با حقیقت رو هم بدنام میکنه. خب مولانا یک تصویری از اینا هم میده، ولی اصل قضیه یادمون باشه که داستان چیه. داستان اینه که انسان باید نورانیت درونی خودش رو با اعمال خودش اثبات بکنه. به همین جهته که در قرآن ایمان و عمل صالح دوش به دوش میاد. در قرآن مفاهیم زوجی وجود داره مثل صلات و زکات. یکی از مفاهیم زوجی قرآن ایمان و عمل صالحه. معمولا ایمان و عمل صالح با همه. این عمل صالح گواه ایمانه. اصل حرف مولانا اینه. منتها حالا اگه یه آدمی ریاکار باشه و اخلاص نداشته باشه و قربتن الالله کار نکنه، مولانا میگه فضل حق با اینکه او کج میتند، عاقبت زین جمله پاکش میکند. خدا نسبت به اینجور آدم ها هم یه عنایتی داره. با اینکه او داره کجتابی میکنه و کج میتنه، یعنی رفتار انحرافی داره، غلط داره کار میکنه. تنیدن به معنای بافتنه، ولی مولانا به معنای اقدام به کار میبره. با اینکه این بد کار میکنه، کار بد میکنه، خدا فضلش رو از اینم دریغ نمیکنه، عاقبت زین جمله پاکش میکند. سبق برده رحمتش وان قدر را، داده نوری که نباشد بد را. چرا خدا حتی این گناهکارا رو هم هدایت میکنه؟ برای اینکه خدا رحمتش غلبه داره بر غضبش، یعنی اولویت با رحمت در کار خدا. یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت، یا ای آن که رحمتش پیش افتاده از غضبش، پیشی گرفته بر غضبش، چون سبق برده رحمت خدا، سبق برده رحمتش، پیش افتاده رحمت خدا، وان قدر را، قدر با قین، اینجا قدر مصدره به معنای حق بازی، ولی مصدر رو به کار میبرن برای رسوندن معنای فاعل، یعنی حق باز. وان قدر را، یعنی اون آدم نادرست را، خدا گاهی وقتا آنچنان هدایت میکنه که نوری به اینا میده که به ماه شب چهارده هم نداده، یعنی اینقدر تحول در وجودشون ایجاد میشه. سبق برده رحمتش، وان قدر را، یعنی اون قدر کن رو، اون کسی که میخواست فریب بده و حق بازی بکنه، داده نوری که نباشد بر. کوششش را شسته حق زین اختلاط، غسل داده رحمت او را زین خباد. میگه که یه اختلاطی پیدا شده، اختلاط یعنی در هم آمیختگی، این آدم خالص نیست کارش، یعنی قاطی داره، به این معنا که هم مدعی اعتقاد به خداست، هم داره برای غیر خدا کار میکنه، برای خودش کار میکنه. این اختلاط به معنی ناخالصیه اینجا. کوششش را شسته حق زین اختلاط، یعنی خدا این ناخالصی رو در عمل او از بین برده، ناخالصی رو برطرف کرده. کوشش یعنی سعی و عمل. خدا کوششش را شسته حق زین اختلاط، غسل داده رحمت او را زین خباد. خباد یعنی در واقع پریشان دماغی و حالت شبیه جنون، یعنی این کارای جنون آمیز و بیعقلی خود او رو خدا شسته پاک کرده، غسل داده رحمت، رحمت خدا، رحمت او را زین خباد، تا که غفاری او ظاهر شود، مغفری کلیش را غافر شود. خدا میخواد بخشندگی و آمرزندگی خودش رو آشکار بکنه، میاد روی سر بیمو و کچل این آدمی که یه همچین عیبی داره یک کلاه خودی میگذاره، یک کلاهی میگذاره که این عیبش پوشیده بشه. غفره مثل کفره به معنای پوشیدنه. کافر هم اینجد میگن کافر که حق رو میپوشونه. در قرآن کفار به معنای کشاورزان اومده، از اون جهت که دانه رو زیر خاک پنهان میکنن و میپوشانن. اون وقت غفرم به معنای پوشاندنه، مغفرم چون سر رو میپوشونه در واقع سرپوشه، که حالا مغفر کلاه خودم میگن. مولانا چون غفار رو آورده توی بیت اول، مصرع اول، تو مصرع دوم مغفر و غافرم آورده، منتها مغفر اینجا به معنای سرپوش، کلم به معنای بیمو، کسی که سرش تاسه و کچله. میگه مغفری یعنی یه کلاهی خدا تعبیه کرده که کلیه این آدمی که گناهکاره پوشیده بشه، مغفری کلیش را غافر شود، تا که غفاری او ظاهر شود، مغفری کلیش را غافر شود. آب بحر این ببارید از سماک، تا پلیدان را کند از خبث پاک. مولانا حالا این عنایت الهی، بخشش الهی، توبه پذیری خدا، هدایت خدا رو تشبیه میکنه به آبی که از آسمان میبارد تا پلیدی ها رو از نجاست پاک بکنه. آب چی کار میکنه وقتی از آسمان میاد؟ همه چی رو میشوره و پاکیزه و تمیز میکنه. سماک اصل لغتش به معنای بالا بردنه. در آسمانم دو تا صورت فلکی هست، یکی رو میگن سماک رامه یعنی تیرانداز، یکی رو میگن نیزه پرتاب کن در واقع، یکی هم میگن سماک اعزل که اونم لابود یک کناریه. حالا من حدس میزنم، میگه آب بحر این ببارید از سماک، وقت سماک به معنای آسمان شده دیگه، توسط معنایی پیدا کرده که میگن از سمک تا سماک، که در اون به اصطلاح طبیعت شناسی قدیم، کیهان شناسی قدیم، ماهی مثلا بوده که گاو پاش روی اون بوده که فرود از ترین مراحل طبیعت بوده تا سماک، از سمک تا سماک. حالا میگه خدا آب بحر این ببارید از سماک تا پلیدان را کند از خبث پاک. برای اینکه آب خاصیتش اینه که کثافت ها رو از آلودگی پاک میکنه. حالا راجع به آب وقت صحبت میکنه، پاک کردن آب همه پلیدی ها را و باز پاک کردن خدای تعالی آب را از پلیدی. لاجرم قدوس آمد حق تعالی. چرا به خدا قدوس میگن؟ که دیگه مبالغه و تأکید بر قداست در پاکیه، چون خدا آب رو میاره برای پاک کردن، خود آبم که آلوده میشه دوباره پاکش میکنه. حالا به این مولانا چه تشبیه میکنه، واقعا این مرد عجیبه در تربیت و استفاده از این همه ابزار ذهنی و تمثیل و داستان و ریزکاری ها. آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. حق ببردش باز در بحر سباب، تا بشستش از کرم آن آب آب. میگه که آب وقتی که درگیر نجاست میشه و خود آبم نجس میشه، به حدی میرسه که انسان احساس میکنه که این آب آلوده شده و طبع انسان آب رو پس میزنه. تا چنان شد کاب را رد کرد حس. حس اینجا یعنی طبع انسان. آب رو پس میزنه. آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. وقت چی میشه؟ حق ببردش باز در بحر سباب. خدا این آب رو دوباره به دریای حقیقت برمیگردونه. سباب با ساد ما میگیم دریای حقیقت، دریای معنویت، دریای الوهیت، دریای ملکوت. دو مرتبه این آبی که خودش هم در اثر مواجهه و اختلاط با کثافات آلوده شده دوباره پاکش میکنه. آب رو میشوره خدا، آب 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 رو میشوره تا بشستش از کرم آن آب آب. مولانا یه سبکی داره، جان 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 جان، اصول اصول اصول، این سبک مولاناست. یعنی لایه لایه بودن و این مراتب وجودی رو که مراتب بالاتری است از جنس همون، اما با تسلط بر اون، با احاطه بر اون که تدبیر امور مرحله پایین تر رو به عهده داره، اونو با این تکرار می، مثلا جان جان یعنی جان نسبت به طبیعت چقدر بالاست، یه چیزیه بالاتر از اون که اون تازه برای این جان محسوب میشه. آب خودش شوینده است. آب آب چیه؟ شوینده آبه که اون خداست. از کرم آب رو میشوره دوباره پاک میکنه. سال دیگر آمد و دامن کشان، هی کجا بودی به دریای خوشان. حالا این آب آلوده بخار شده رفته بالا، ابر شده رفته روی دریایی، نمیدونم فرود اومده، دو مرتبه سال بعد بخار شده از اون دریا اومده، دو مرتبه قطره بارون شده. ازش میپرسن هی کجا بودی؟ جواب میگه به دریای خوشان، من در دریای پاکان بودم، نزد نیکان بودم، من از این آلودگی پاک شدم. خود آب میگه من نجس زینجا شدم، پاک آمدم بستدم خلعت سوی خاک آمدم. میگه اینجا که بودم با شما که بودم و من آلوده شدم، رفتم پاک آمدم، پاک شدم، بستدم خلعت، یعنی لباس پاکیزه قداست رو دوباره بر من پوشاندن. خلعت لباس تشریفاتی علامت عزت و صلاحیت و شایستگیه. خدا من رو با لباس تقوا پاک کرده سوی خاک آمدم. هین بیایید ای پلیدان، سوی من که گرفت از خوی یزدان خوی من. حالا شما که آلوده هستین بیاین پیش من که من خوی یزدانی گرفتم، خوی من خوی خدایی شده که گرفت از خوی یزدان خوی من، یعنی خوی من مبدل به خوی یزدان شده. تخلقو به اخلاق الله، من الهی شدم، در پذیرم جمله زشتیت را، چون ملک پاکی دهم افریت را. من حالا همه زشتیت رو قبول میکنم، متعول میکنم، متبدل میکنم، دگرگونت میکنم و تو یه افریت در واقع اهریمن صفت رو فرشته میکنم، چون ملک پاکی دهم افریت را. چون شبم آلوده باز آنجا روم، سوی اصل اصل پاکی ها روم. من هر وقت که آلوده بشم میرم عالم بالا سوی اصل اصل پاکی ها، باز هم اصل اصل، آب آب، جان جان، اصل اصل پاکی ها. تا بیت 206 خواندیم و انشالله دنباله درس و بحث رو به نوبت دیگر موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.